الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. خداوند را شکر میکنیم که باز به ما توفیق اشتغال به درس و بحث در حوزه مقدسه قم عنایت فرمود. اشتغال به درس و بحث و اشتغال به علوم اسلامی، مخصوصاً به فقه اسلام، توفیق بسیار بزرگی است. در جلد اول بهار در صفحه 216 از حضرت جواد علیه السلام نقل میکنه: التفقه ثمن لكل غال و سلمون الى کل عال. تفقه قیمت هر چیز گران بهاست. هر چیزی که در عالم، هر کمالی که از آن گران بهاتر تصور نمی شود، تفقه قیمت چنین کمالی است. التفقه ثمنون لکل غال و سلمون الى کل آل. تفقه نردبانیست برای هر مرتبه مهمی از کمالات که تصور می شود. باز در همین جلد صفحه 216 از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه که فرمودن: نعم الرجل الفقیه این احتیج الی نفع و این لم یحتج الی نفع نفسه. شخصی که فقیه هست انسان کامل و خوبی است. اگر جامعه به اون محتاج باشد، به نفع جامعه گام برمی‌داره و به جامعه منفعت می‌رسانه. اگر روزی هم جامعه به اون محتاج نباشد، لااقل خودش به خودش منفعت می‌رسانه و خودش را به کمال می‌رسانه. در کتاب تحف العقول از حضرت کاظم علیه السلام در حدود صفحه 305-304 تفقه و ان الفقه مفتاح البصیره و تمام السبب و سبب الى الوصول الى المنازل الرفیعه و المراتب الجلیله فی الدین و الدنیا و فضل الفقیه علی العابد که فضل شمس علی الکواکب و من لم یتفقه لم یرز الله له عملا. خلاصه تفقه، سعی کردن در آشنا شدن به معارف اسلامی، توفیق بزرگی است که خداوند متعال به ما توفیق قدردانی از این نعمت را عنایت بفرماید. دو سه نکته در ابتدای بحث عرض میکنم. یکی آن که بایستی سعی کنیم خیلی با غور و با دقت درس بخوانیم. اگر کسی با غور و با دقت درس نخوانه، ده ها سالم درس بخوانه ترقی نمی کنه. در درس های ما مخصوصا کمیت مهم نیست، اون چه مهم است کیفیت مهمه. اشخاصی هستن که فکر میکنن که باید زود ترقی کرد، ترقی که زود پیشرفت کرد، زود این مراتب را پیمود، اما این فکر اشتباهه. این مراتب یا هر چی اسمش بذاریم ترقی، به زود به زود جلو رفتن نیست، بلکه به غور و دقت که ما هر مطلب را با نگرش به همه ابعاد آن در نظر بگیریم، زود نگذاریم، فکر کنیم، دقت کنیم، قوه فکرمان را قوی تر بکنیم. خلاصه با دقت و با غور و با عمق، با تعمیق درس خواندن گام اول ترقیه. و تمام کسانی که به جایی رسیدن در نتیجه دقت و غور بوده. زود نگذاریم، خیلی دقت کنیم، همه ی ابعاد ببینیم، اقوال را ببینیم، نظریات مختلف را ببینیم، سعی کنیم در برابر نظریات مختلف خودمان هم نظر داشته باشیم، نظرمان مثل نظرهای دیگران مستدل باشه، عمقی باشه. حالا سه کلمه اولی که بنده لازم میدانم عرض کنم کلمه غور و دقته. دوم داشتن استقامت. باید سعی کنیم که در بین اگر جریان پیش میاد که اون جریان را طوری ما قرار بدیم که هیچ وقت یک روز هم بوده درسمان تعطیل نکنیم، درسمان تعطیل نشه، مطالب به هم مربوطه، هر روزی به جای خود فرصتی است از عمر خودمان. فکر نکنیم که یک روز مهم نیست، یک هفته مهم نیست، نه، هر لحظهش مهمه. بنابراین مطلب دوم داشتن استقامت و پایداری در درس خواندن است که بدون استقامت انسان پیشرفت نمی کنه. مطلب سوم آن است که برای نوشتن عرض میکنم. اولا باید بنویسیم، باید خودمان عادت بدیم به نوشتن. کسانی که عادت به نوشتن ندارن از اینها اثری باقی نیمانه، حتی برای خودشان هم بعدن کم کم اون چه فهمیدن فراموش میکنن. اما باید عادت کنیم که اهل قلم باشیم، اهل نویسندگی باشیم. هر کاری البته اولش ناقصه و زحمت داره، اما بایستی با استقامت در یاد گرفتن نوشتن هم سعی کنیم استقامت داشته باشیم، بنویسیم، مرتب بنویسیم، منظم بنویسیم. بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال به نوشته های خودمان مراجعه میکنیم، استفاده میکنیم. انسان همیشه فرصت و فراغت نداره، همیشه امکانات نداره. علمای بزرگی که این همه ازشان آثار باقی مانده، هلک خزان الاموال و هم احیا و العلماء و باقون ما بقیت در، به واسطه همین اهل قلم بودن و نویسنده بودن و چیز نوشتن بوده است. بنابراین عادت کنیم به نوشتن و مرتب نوشتن. هر کسی از ما بایستی دارای دفاتری و کتابهایی باشه و نوشته‌های منظمی باشه که این قیمت عمر گرانبهای ماست. که از دست نداده ایم و توانسته ایم که چیزهایی که یاد گرفته ایم نوشته باشیم. در نوشتن درس هم در پای درس ما سعی کنیم هرچه استاد میگه بنویسیم. به نظر بنده این کار خوبی نیست، چون ما نمیتوانیم تمام کلمات را بنویسیم. تازه اگر بتوانیم هم حواس ما به همون کلمه است که مینویسیم. و حال اینکه در پای درس باید حواسمان را بدیم به اون مطالبی که استاد میگه، اونو درست بفهمیم، گاهی هم توضیح بخوایم، گاهی اشکال بکنیم. بله، رؤوس مطالب مینویسیم، ولی بعدن میریم اینها را منظم میکنیم. اما پای درس نوشتن همه درس کلمه کلمه به نظر بنده کار صحیحی و خوبی نیست. بله، ما در پای درس دفتر همراه داریم، مسلم کاغذ قلم همراه داریم، آدرس ها را و رؤوس مطالب را، ترتیب مطالب. کسی که درس میگه یک مطالعه هم درباره ترتیب مطالب میکنه، مطالب و ترتیب مطالب، ورود و خروج و افتتاح و اختتام و اینا همش مسئله است دیگه. بله، ما رؤوس مطالب یادداشت میکنیم به اون ترتیبی که استاد گفته، یادداشت میکنیم، به خاطر میسپاریم. شاید بعدن خودمان به یک ترتیب بهتری مطالب تنظیم کنیم. علی ای حال، یادداشت کردن اصول مطالب لازمه، آدرس ها اینا. اما نوشتن کلمه کلمه همه درس کاریست که بهتران است که بنده عرض کنم اون کار انجام بشه. حضرت امیر علیه السلام فرمودن در کلمات قصا و نهج البلاغه است: رسول که ترجمان و عقلک و کتاب که ابلغ ما ینطق عنک. رسول تو همیشه ترجمان عقل توست و نوشته شما ابلغ ما ینطق عنک است، بلیغترین کسی که میخواد پیام شما را و درک شما را برسانه نوشته شماست. باید نوشته شما به اندازه کامل و منظم باشه، خودتان هم حضور نداشته باشید، به دست هر کسی بیفته ابلغ ما ینطق عنک باشه و نمونه ای از فکر شما و از سلیقه شما و از ذوق شما و از تبحر شما در ادبیات و قلم باشه. خب، به خواست خداوند متعال درس ما، بحث فقهی ما، از کتاب عروه، از فصل قرائت عروه بود. به مسئله 35 رسیدیم. اگر قبلش هم چیزی بوده، دو سه تا جا مانده باشه در بین، مهم نیست. مسئله 35 از فصل قرائت عروه این است. عروه میگه جایز نیست اخذ اجرت برای تعلیم حمد. یحرم اخذ الاجره على تعلیم الحمد و سایر اجزاء الصلات. حرام است کسی به کسی که میخواد قرائت یاد بده ازش اجرت بگیره، و همینطور سایر اجزاء الصلات، رکوع، سجود، افعال، اقوال که واجب هست کسی میخواد یاد بده به کسی، اگر در برابر این تعلیم بخواد اجرت بگیره حرامه. نه، یجوز و اخذ الاجره على تعلیم المستحبات. بله، اخذ اجرت بر تعلیم مستحبات صلات جایزه. خب، این متن عروه است. حواشی در اینجا بعضی حاشیه ندارن، یعنی همین فتوای عروه به حرمت اخذ اجرت برای تعلیم واجبات صلات را صحه گذاشتن. بعضی حاشیه دارن مثل آی خوی رحمت الله علیه، نه شرف ابن خیر برای اخذ اجرت برای واجبات اشکال نداره، اینطور میگه. بعضی ها اینجا بودن احوت عربه فتوا داره مثل امام اینا، بعضی در حاشیه دارن احوت اینطوریه، ولی اکثرا حاشیه ندارن. در اینجا در اول شروع بحث به یک مسئله مهمی برخورد میکنیم و اون مسئله جواز اخذ اجرت بر انجام واجبات و عدمش. آیا جایز است که انسان، چون واجب است که قرائت را یاد بده دیگه، یاد دادن قرائت برای ما لازم است، هر کسی که میدانه قرائت و اجزاء صلات را به کسی که نمیدانه یاد بده. خب بس این تعلیم واجبه، آیا جایز است اخذ اجرت بر واجبات یا حرام است؟ خب در مکاسب محرمه از جمله چیزایی که جزء مکاسب محرمه حساب کرده ان که شیخ انصاری رحمت الله علیه هم در مکاسب محرمه داره، حرمت اخذ اجرت بر واجباته. بر انجام واجبات اجرت اخذ کردن. در درجه اول الواجب ینقسم به اقسام، واجب تعبدی که معتبر است در آن قصد قربت، یا توسلی که در آن قصد قربت لازم نیست، دفن میت واجب توسلیه که در اون قصد قربت لازم نیست، نماز میت واجب کفایی تعبدیه، اما دفن میت واجب کفایی توسلی. بس یک تقسیم این هست که واجب تعبدی، اما تعبدیون او توسلیون، این یک تقسیم. تقسیم آخر الواجب اما عینیون او کفاییون، واجب عینی مانند نماز یومیه یا واجب کفایی مثل نماز بر میت و دفن میت و امثال اینا. الواجب اما تعیینیون او تخییریون، واجب یا واجب تعیینیش مثل نماز ظهر است، یا تخییری مثل خصال کفاره، در خصال کفاره تخییری است. خب این اقسام واجباته. آیا اخذ اجرت حرام است بر کل واجبات یا حرام نیست؟ اینجا اقوال متعددی داریم، هم بین خاصه هم بین عامه. در بین خاصه اقوال بخواید ببینید، آقای خوی رحمت الله علیه در مصباح الفقاهه ذکر کردن، چون در مصباح الفقاهه بحث در جلد اولش بحث در بحث مکاسب محرمه متعرض همین مسئله که حرمت اخذ اجرت بر واجبات و عدم حرمت، هفش قول اونجا ذکر کردن. سید محمد کاظم طباطبایی در حاشیه مکاسب، اونجا که شیخ انصاری متعرض مسئله است که اواخر مکاسب محرمه حرام است اخذ اجرت بر واجبات، اقوال را ذکر کرده. در مفتاح الکرامه، در متاجر مفتاح الکرامه، خب باز اقوال را ذکر میکنن. اقوال تقریبا به این شرحه، جمعی گفتن به این که حرام است اخذ اجرت بر واجبات مطلقا، تعبدیان کان او توسلیان، عینیان کان او کفاییان، تعیینیان کان او تخییریان، حرام است مطلقا. این قول قول مشهوره در مسالک، گفته این قول مشهوره. در جهان مقاصد ادعای اجماع کرده است بر این قول. در ریاض گفته که اجماع بر مطلب داریم و هو الحجه، اجماع داریم این کرام است اخذ اجرت بر واجبات. در مقابل قول دیگه هست جواز مطلقا، مطلقا جایز است. آیه خویی در مصباح الفقهاء مختارش این است که مطلقا جایز است اخذ اجرت بر واجبات. امام رضوان الله در مکاسب محرمش دارن که جایز است اخذ اجرت بر واجبات مطلقا، در همین اقسامی که عرض کردیم. خب بسیق در مقابل قبودون بالجواز مطلقا، اقوالون به تفصیل. یک قول آن است که در تعبدی جایز نیست ولی در توسلی جایزه. این قول را شیخ انصاری در مکاسب محرم از فخرالدین نقل میکنه که در تعبدی جایز نیست ولی در توسل یا جایزه. قول آخر آن است به این که در واجبات عینی جایز نیست ولی در واجبات کفایی جایزه. قول دیگه این است که در حاشیه مکاسب سید طباطبایی نقل میکنه، گفتن که بر مقدمات واجب که میشه وجوب غیری داره اخذ اجرت اشکال نداره، ما بر خود واجب جایز نیست. مثلا انقاض غریق واجبه ولی پیمودن راه برای انقاض غریق این واجب غیریه. اگر اجرت بگیری برای پیمودن راه برای انقاض غریق لا مانعه، ولی برای خود انقاض غریق که واجبه نه، اخذ اجرت جایز نیست. این یه قول. خود مفتعال کرامه اختیار میکنه که اگر در واجبات قرض دنیوی باشه اخذ اجرت جایزه، اخروی باشه نه. مثلا چون برای اینکه ما بعداً بحث میکنیم که واجبات نظامیهی داریم که اگر نباشه و انجام نگیره نظام زندگی مختل، مثل تبابت. خب تبابت از جمله واجباتی که واجبات جزو واجبات نظامیه است. اگر طبیب تبابت نکنه خب نظام اجتماعی مردم مختل میشه. میگه اگر واجباتی است که قرض دنیوی در اونها مطرح هست، در اونجا اخذ اجرت اشکال نداره. اما واجباتی مانند نماز و اینها نه، نمیشه اخذ اجرت کرد چون قرض اخروی در اونجا مهم است. اینا تفصیلی اینجوری در مفتاح الکرامه مثلا داده. بله. خب بنابراین مسئله ایست مهمه که به بنده یه بعضی میگن شما آدرس زیاد میدید، من چه کار کنم دیگه؟ حالا اینا رو عرض کنم که شما براتون کار آسان باشه، مراجعه کنید. و به کجا هم مراجعه کنید؟ در القواعد الفقهیه آقای بجنوردی در جلد دوم این قاعده رو ذکر کرده، جزء قواعد فقهیه، حرمت اخذ اجرت بر واجبات. ایشان اونجا متعرض به خودشون هم مختارش این است که مطلقا حرامه، مطلقا اخذ اجرت بر واجبات حرامه، چه واجب عینی، چه کفایی، چه تعبدی، چه توسلی، چه تعینی و چه تأخیری، هر چه باشه شون مختارشون است که حرام است. خب صاحب جواهر در جلد 22 جواهر که مکاسب شرایع را که ایشان چون شرایع شرح میکنه، مکاسب شرایع را که شرح میکنه اونجا در جلد 22 متعرض مطلب است. چون محقق در شرایع گفته است که در مکاسب محرمه یحرم اخذ الاجر علی الواجب، طوری گفته، مثال زده که تقصیل الموتا و تکفینهم و تدفینهم، مثل قوس دادن میت ها، کفن کردنشان، دفن کردنشان. در قواعدم علامه همین رو ذکر کرده، گفته حرام است اخذ اجرت بر واجبات مثل تقصیل موتا و تکفینشان و دفنشان اینطوری. خب بنابراین خودش مسئله مهمی است که بحث ما به اون مربوطه. خب بایستی بحث کنیم ببین که آیا حرام است اخذ اجرت بر واجبات، جایز است، یا تفصیل کدام یک از این اقوال را اختیار کنیم، ادله اقوال چیست. این نسبت به خاصه در میان عامه هم مطلب مطرحه. اهل تسنن هم مثلا در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، در کتاب اجارش که جلد سوم الفقه نظر است، در جلد سوم الفقه علی المذاهب الاربعه در بحث اجاره، نوعاً فقهای ما اونجا هم متعرضن، در بحث اجاره آمده است که گفته است به این که بله در اجاره بر واجبات کسی بخواد مستأجر بشه، اجیر بشه بر انجام واجبات، گفته است به این که حرام است، ولی از کلامش استفاد که تعبدیات را میگه، مثالهایی میزنه، از مثالها استفاده میشه که تعبدیات داره میگه، مثل نماز اینطور چیزا، آن برای انقاض غریق، در کنار دریا افرادی را گذاشتند که اگر غریقی چیز شد بخواد غرق بشه انقاض کنن. خب این واجبه دیگه، انقاض غریق واجبه، حالا میتوان به این شخص اجرت داد برای انقاض غریق، با اینکه انقاض غریق مثلا واجب هست. بله، کسانی که مواظبن به این که آتش سوزی ها را خاموش کنن، خب اگر آتشی به یک مالی بیفته که محترم است میخواد از بین بره، خب خاموش کردن این واجب هست، ولی کسی اجیر بشه برای خاموش کردن آتش که نگذاره اموال اشخاص بسوزه، اگر میتونه اجرت بگیره، البته مثلا توسلیات هن، انقاض غریق و اطفاء حریق امثال، این خب توسلیات هن. خلاصه ما باید این بحث را منقح کنیم، اول باید این را عرض کنیم، باید کلام را در جایی فرض کنیم. حالا این میخواستم عرض کنم، بله در فقه علی المذاهب الاربعه در بحث اجاره ذکر کرده برای استفاده من کلامه که داره تعبدیات را داره میگه. کتاب فقه المذاهب که قول حنفیه، شافعیه، حنبلیه، مالکیه را ذکر کرده، یستفاد از کلمات اونا هم که میخوان واجبات تعبدی را بگن عامه که اخذ اجرت بر اون واجبه، در توسلی جایز میدانن، اما ما بحثمان اعمه، اعم از تعبدی و توسلی و عینی و کفایی و تعینی و تخییری بحث میکنیم. بایستی قبلا در نظر بگیریم که محل کلام در جایی است که شرایط اجاره از همه جهت موجوده، فقط بحث این است که حیثیت وجوب آیا مانع اخذ اجرت هست یا نه. چون شرایط اجاره شرایط عامه، بلوغ و عقل و اینا هست، مالکیت و اینا هست، قدرت علی تسلیم هست، اجاره صفحه‌ای نیست و منفعتی و غرضی برای مستأجر در اجارهش هست، خلاصه همه اینا فرضیه که موجوده، فقط کلام در این است که آیا اخذ اجرت بر واجب وجوب مانع جواز اخذ اجرت هست یا مانع جواز اخذ اجرت نیست. این یک نکته است باید در نظر بگیریم، چون بعضی از دلیل ها برمیگرده به این که اگر کسی اجر کنه نماز ظهر را بخونه، این از این جهت باطله که برای من مستأجر فایده نداره. این از محل بحث میره بیرون که محل بحث در جایی که تمام شرایط اجاره موجوده، یکی از شرایط اجاره هم آن است که برای مستأجر غرضی و نفعی، غرض عقلایی باشه و الا سفه میشه، برای مستأجر غرض عقلایی وجود داره، فقط میخوام این معنی حیثیت وجوب آیا مانع جواز اجاره هست یا نیست. بس فرض کلام در اونجاست که تمام شرایط وجود داره غیر از این که این واجب است، که اگر واجب نمی بود هیچ اشکال در بین نبود، اما تنها حیثیت وجوب مانع جواز اخذ اجرت هست یا نیست، یکی اینه. دوم این که باید اول ببینیم قاعده چه اقتضا میکنه، که هر کجا شک کردیم به اون قاعده کلیه مراجعه کنیم. قاعده اقتضا میکنه جواز را، منتها واجبات خرج به دلیل، چنان که محرمات خرج به دلیل، کسی را اجری کنم برای انجام کار حرامی، خب باطله. برای خاطر این خداوند، برای اینکه حدیث داریم که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، چنان که اجاره بر محرمات باطله، آیا اجاره بر واجبات هم مانند اجاره بر محرمات هست و باطله؟ از تحت قاعده خارج شده. قاعده چه اقتضا میکنه؟ قاعده اقتضا میکنه که هر عملی که دارای منفعت محلله مقصود باشه، اجاره بر اون عمل صحیح باشه. انقاض غریق خب دارای منفعت محل، کسی که عمل خودش را، کار خودش را، منفعت همون کارش هست و عملشه. انقاض غریق مثلا، خب حفر قبور، کندن قبرها، خب کندن قبر یک عمل محلل مقصود للعقلاست. عقلا چنان که حیات دارن، مرگ هم دارن. خب مرگ هم خب قبر لازم داره برای دفن دیگه. بس این عملی است که دارای منفعت محلله مقصود است. ما بودیم و ما، دلیلی بر خلاف نبود، اجاره بر این جایز بود. منتها بر خود اون قبر کنم، کندن قبر واجبه، چون واجبه کفایه است که هر کس باید قبر بکنه. حالا ما خب بینیم اون حیثیت وجوب آیا مانع جواز اخذ اجرت و مانع جواز اجاره میشه یا نمیشه؟ بله. باز نکته دیگری باید عرض کنم در اینجا است که باز بحث ما در جایی است که شارع مقدس مجانیت را به خصوص در اون عمل معتبر نکرده باشه. اگر بعضی اعمال هست که شارع مقدس معتبر کرده که این عمل باید مجانی انجام بگیره، شاید غسل موتا، تکفین موتا، دفن موتا از این قبیل باشه، شارع مقدس معتبر کرده که احیا اگر کسی از دنیا رفت موظفن که مجانن اون را غسل بدن، نماز بخوانن، کفن کنن، دفن کنن، طوری. بس اینم باید در نظر داشته باشیم، محل کلام در جایی که شارع مقدس مجانیت در آن معتبر نکرده باشه. حتی آقای خوی رحمت الله علیه که قائلن به جواز اخذ اجرت بر واجبات، این قبیل جاها رو استثناء میکنن. یعنی باید معلوم باشه محل کلام در اعمالی است که مجانیت در آن معتبر نشده باشه. خب حالا بعد از اینکه اقوال روشن شد، محل بحث روشن شد، حالا باید ببینیم که چه بایسته بگیم. باید بریم سراغ مدارک اقوال، ببینیم که مشهور، که مساله که میگه مشهور حرمت اخذ اجرت بر واجباته. جای مقاصد میگه اجماع داریم. صاحب ریاض گفتن که اجماع داریم. باید ببینیم دلیل بر عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات چیست. بر بله بله اصل اولی جواز، بله 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 جوازه، بله بله جوازه. هر عملی که دارای منفعت محلله مقصود است، اجاره بستن بر آن و اجرت گرفتن بر آن، بله جواز، بله. خیلی خوب، حالا میخوایم ببینیم به این که ادله اقوال، ما بایستی در سه مرحله بحث کنیم. مرحله اول بحث در واجبات توسلی، مرحله دوم بحث در واجبات تعبدی، چون در تعبدی خصوصیتی هست، شارع خواسته که اون به قصد قربت انجام بگیره. اخذ اجرت از نظر خیلی ها منافات با قصد قربت داره. بنده خودم هم معتقدم در تعبدیات اخذ اجرت با قصد قربت معتبر در عبادات منافات داره. در تعبدیات جایز نیست. خلافاً لآقای خویی و امام رضوان الله علیه من اتوشان دلیلشان عرض میکنیم دارن که نه خیر اخذ اجرت با قصد قربت منافات نداره. بله، بنابراین بحث اول در واجب توسلی است. توسلی عینیاً کان او کفائیاً تعینیاً و تخییریاً. بحث اول در توسلی بحث میکنیم، بحث دوم در تعبدی بحث بکنیم. باز تعبدی عینیاً کان او کفائیاً تعینیاً و تخییریاً. بحث سوم در واجبات نظامیه است که فقهای ما برای واجبات نظامیه فصل خاصی باز کردن، مثل نجار بودن، بنا بودن، طبابت، قضاوت. چون برای اینکه ما در اجتماع یک شغلهایی داریم که اونها برای صاحبان و برای ماهرین و متخصصین واجب است که با اون شغل قیام کنن، ولی واجب کفایی خب طبیب است. اگر طبیب به معالجه قیام نکنه خب وضع نظام مختل میشه، وضع زندگی مردم مختل میشه. بسیاری از شغلها این طوریه. بس این است که بحث اول در واجب تعبدی، ببخشید توسلی، بحث دوم تعبدی، بحث سوم آخر در واجبات نظامیه. اما الکلام فالمقام الاول، کلام در واجبات توسلیه. ببینیم که به چه دلیلی مشهور و یا اجماع میخوان بگن که حتی در اینها هم در واجب توسلی هم اخذ اجرت حرامه. باید توجه داشت دلیل اول مثل صاحب ریاض جای مقاصد اجماع است یا مسالک شهرته، ولیکن در مسئله زاران اجماعی نداشته باشیم. شیخ انصاری رحمت الله علیه در مکاسب محرمه سعی کرده که اجماع را از بین ببره، که اجماع در مسئله نیست و همینطور هم هست. ایشان میگه به وجدان و حکایت اقوال برای ما ثابت است، در مسئله اجماعی نیست. اقوالی از فقها نقل میکنه به این که گفتن نخیر، بعضی گفتن مطلقا جایزه، بعضی گفتن مثلا در توسلیات جایزه، بعضی در فلان جایزه. برمیش بس در مسئله اجماع نداریم ما. اجماعی در مسئله بر عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات نداریم. تازه اگر اجماع هم باشه، اجماعی است که به درد نمیخوره، اجماع مدرکی است، نه اجماع تعبدی. برای خاطر اینکه اجماعی که مدرک مجمعین معلوم است، به اجتهاد خودشان تکیه میکنن، اونجا معلوم است که نصی از معصوم علیه السلام در بین نیست. اجماع هم از نظر ما از این جهت حجت کشف از قول معصوم علیه السلام بکنه. در اینجا بس اجماعی نیست، باشه هم اجماع تعبدی نیست، اجماع مدرکیه. بس در ما نعرفی به اجماع نمیشه تکیه کرد، اجماع در مثلا نیست. اما دلیل بعدی آنا، دلیل دوم سومشان انشاءالله تعالی فردا به عرض میرسانیم. اللهم صلی اللهم.